4:57 دقیقه بامداد. نمی توانم فکر انتظار برای انتقام را از سرم بیرون کنم. سالها از آخرین باری گذشته که به آن گوش داده ام یا به آن فکر کردم. اما بعد از رفتن بابا بزرگ از اتاق مدام مشغول مرور این آهنگ هستم. بابا این آهنگ را کلی سال پیش نوشته، اما الان حس می کنم انگار این آهنگ را همین دیروز نوشته. انگار این آهنگ را همین الان از جایی که الان هست نوشته. انگار یک جور پیغام نهان در آن برای من است. مگر می شود برداشت دیگری از این آهنگ کرد؟ دست من نیست. دیگه حوصله ندارم که بجنگم. معنایش چیست؟ یعنی قرار است یک جور دستورالعمل باشد؟ سرنخیز در این مورد که اگر پدر و مادرم می توانستند به جای من انتخاب کنند چه می کردند؟ سعی می کنم از زاویه دید آنها فکر کنم. می دانم دلشان می خواهد پیش من باشند. دوست دارند همه ما در نهایت دوباره پیش هم باشیم. اصلاً نمی دانم بعد از مرگ چه اتفاقی برای ما می افتد. به محض آن که این سؤال در ذهنم نقش می بندد، انگار ترش روی مامان را می بینم. حتی اگر به چیزی جز ماندن فکر کنم، برافروخته می شود. اما بابا می فهمد که خسته شدن یعنی چه؟ حوصله جنگیدن نداشتن یعنی چه؟ شاید او هم مثل بابا بزرگ می فهمد چرا بعید می دانم که بمانم. طوری آهنگ را می خوانم که انگار در ترانه اش دستورالعملی پنهان است. نقشه موسیقیایی است به جایی که مقدر است بروم و مسیر رسیدن به آنجا. آواز می خوانم و تمرکز می کنم و آواز می خوانم و فکر می کنم و آنقدر فکر می کنم که عملا متوجه بازگشت ویلو به ICU نمی شوم. عملاً متوجه نمی‌شوم که دارد با پرستار قرقرو حرف می‌زند. عملاً متوجه قاطعیت پولادین لحنش نمی‌شوم. اگر توجه می‌کردم، شاید می‌فهمیدم ویلو دارد فشار می‌آورد که آدام هم به ملاقات من بیاید. اگر توجه می‌کردم، شاید قبل از آنکه ویلو مثل همیشه به خواستش برسد، هر طور شده از آنجا می‌رفتم. الان نمیخواهم او را ببینم. یعنی البته که میخواهم ببینمش. با تمام وجودم میخواهم. اما میدانم اگر بخواهم ببینمش، میدانم همان اندک ذره آرامش را هم از دست میدهم که بابا بزرگ به من داده بود. وقتی گفت عیبی ندارد که بروم، میخواهم بیستم و بروم. اما از وقتی که دوباره جراحی شدم، انگار اتفاقی برایم افتاده. دیگر قدرت ندارم تکان بخورم. باید با تمام قوا تلاش کنم تا بتوانم روی صندلیم صاف بنشینم. نمیتوانم فرار کنم. تنها میتوانم پنهان شوم. زانوهایم را بغل میکنم و چشمهایم را میبندم. صدای پرستار رامیرز را میشنوم که با ویلو حرف میزند. میگوید من میبرمش. بعد برای اولین بار پرستار قرقرو به او دستور نمیدهد که برگردد پیش بیمارهای خودش. میشنوم که به آدام میگوید اون موقع کار عجیب غریبی کردی، کله خری بود. آدام جواب میدهد میدونم. صدایش پچپچیست از ته گلو، مثل بعضی مواقع بعد از کنسرتش. درمونده بودم. پرستار میگوید نه، رومانتیک بودی. ابلهانه بود. گفتم قبلش حالش بهتر بوده. گفتن از دستگاه تنفس جداش کرده بودن. اما بعد از اومدن من بدتر شده. گفتن قلبش روی میز جراحی وایساده بوده. نمیتواند حرفش را قطع کند. پرستار رامیرز میگوید ولی دوباره کارش انداختن. رودش سوراخ شده بود و زردابه داشت به شکمش نشت میکرد. باعث شده بود انداماش آسیب ببینن. از اینجور اتفاقات همیشه میفته. ربطی به تو نداره. جلوشو گرفتیم و درستش کردیم. همین مهمه. آدام زیر لب میگوید ولی حالش بهتر بود. بد جور کم سن و سال و شکننده به نظر میآید. مثل زمانی که تدی سرما میخورد. بعد من اومدم و چیزی نمونده بود بمیره. صدایش به هق هق مبدل می شود. صدایش منو بیدار می کند. انگار سطل آب یخ روی سرم ریخته باشند. آدام خیال می کند او این بلا را سر من آورده. نه، از مسخره هم مسخره تر است. اشتباه می کند. پرستار می گوید منم چیزی نمونده بود توی پورتوریکو بمونم و با یه مادر به خطای چاق ازدواج کنم، ولی نکردم. الانم زندگیم خیلی فرق داره. چیزی نمونده بود مهم نیست، باید با وضعیت فعلی کنار بیای. اون هنوزم اینجاست. پرده دور تختم را می کشد و می گوید من میرم. سرم را به زور بالا می گیرم و چشمهایم را باز می کنم. آدام، خدایا، حتی در این حالت هم زیباست. چشمایش غرق خستگی است. تحریشش در آمده. انقدر که شک ندارم صورت آدم را خراش می دهد. همون یونیفرم گروه موسیقیش را پوشیده. تیشرت و شلوار تنگ رومچی، کفش کانورس با شال ساده پیرمردی روی شانه هایش. اول که مرا میبیند، رنگ از رخسارش میپرد. انگار من موجود ترسناکی هستم، از مردابهای سیاه. میدانم وضعم بد است و به کلی دم و دستگاه و 10-20 لوله وصل هستم و روپوشم هم به خاطر جراحی آخرم آغشته به خون است. اما بعد از لحظه ای نفسش را بیرون میدهد و دوباره آدم همیشگی میشود. دنبال چیزی می گردد. انگار چیزی گم کرده. بعد پیدایش می کند. دستم. وای خدا، میا، دستات یخ زده. دست راستم را می گیرد و در حالی که انگشت هایش را دور دستم حایل کرده و مراقب است به لوله ها و سیم ها نخورد، در دستم ها می کند تا گرم شود. تو هم با اون دستای عجب و غریبت. آدام همیشه تعجب می کرد که حتی در میانه تابستان، حتی وقتی عرق کرده ام، دستهایم سرد می ماند. همیشه به او می گویم به خاطر گردش خونه بد است. اما باورش نمی شود، چون پاهایم معمولا گرم است. می گوید دستم روبوتی است و به همین خاطر اصلا چون این ویولونسل نواز خوبی هستم. آدام خم می شود و چیزی می گوید با صدای آرام. مدام می گوید و می گوید خواهش می کنم، 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 خواهش می کنم. آخر سر مکس می کند و به صورتم نگاه می کند. خواهش می کنم میا، کاری نکن آهنگ بنویسم. هرگز توقع نداشتم عاشق بشوم. هرگز از آن دخترهایی نبودم که دورا دور عاشق خواننده ها می شوند و درباره ازدواج با فلان بازیگر خیال می بافند. کما بیش می دانستم روزی خواهد رسید که بالاخره با کسی آشنا می شوم. البته اگر پیشبینی های کیم درست از آب در می آمد. مثلا توی دانشگاه. و بعد ازدواج می کنم. البته در برابر افسون و جذابیت های دیگران هم بی‌اعتنا نبودم، اما از آن دخترهای عاشق پیشه هم نبودم که همیشه خدا خیال عاشق شدن دارند. حتی زمانی هم که داشتم عاشق می شدم واقعا نمی فهمیدم چه اتفاقی دارد می افتد. با تمام قوا، بی‌محابا، از آن عاشقهای دائما لبخند به لب. وقتی پیش آدام بودم دست کم بعد از آن چند هفته اول عجیب غریب چنان احساس خوبی داشتم که دیگر اهمیتی نمی دادم چه اتفاقی برایم می افتد و چه اتفاقی برای ما می افتد. احساس عادی بودن و خوش بودن محض می کردم، مثل خوابیدن توی یک وان داغ و معطر. البته نمی گویم دعوا نمی کردیم، سر خیلی چیزها به هم می پریدیم. خوب برخورد نکردنش با کیم، دوری گزینی من در اجراهایش، رانندگی سریعش. غمگین هم می شدم که چرا آهنگی در مورد من نمی نویسد. می گفت بلد نیست آهنگهای عاشقانه سوزناک بنویسد. اگه دلت آهنگ می خواد باید بهم خیانت کنی یا از اینجور چیزا. خودش هم خوب می دانست 100 سال سیاه چون این اتفاقی نمی افتد. اما پاییز پارسال من و آدام طور دیگری به جان هم افتادیم. حتی نمیشد گفت اسمش دعواست. داد نزدیم، حتی جر و بحث هم نکردیم. اما آرام آرام یک جور تنش توی زندگی های من خزید. انگار همه چیز با مصاحبه من برای مدرسه جولیارد شروع شد. وقتی برگشتم آدام پرسید فکشون افتاد زمین؟ بورسیه کامل رو بهت میدن؟ یک طورهای احساس میکردم که دست کم من را راه میدهند. حتی قبل از آنکه به پروفسور کریستی بگویم که یکی از داورها گفته مدت هاست این مدرسه دختر اورگانی ندیده. حتی قبل از آنکه او به تعریق بیفتد چون شک نداشت که این حرف یعنی وعده حتمی پذیرش. در آن مصاحبه چیزی در نواختنم رخ داد. مرزی نامرئی را شکسته بودم و توانسته بودم سرانجام قطعه هایی بزنم، مثل همان آهنگ هایی که توی سرم می شنوم و نتیجهش چیزی عجیب و عالی از کار در آمد. جنبه های عاطفی و فنی، جنبه های ذهنی و جسمی توانایی هایم بالاخره آمیخته بود. بعد موقع برگشتن به خانه با بابا بزرگ، وقتی داشتیم به مرز کالیفرنیا اورگان نزدیک می شدیم، بارقه ای ناگهانی پیش چشمم آمد. این رویا که من در نیویورک قدم بزنم و ویولونسلم هم همراه هم باشد. بعد انگار تردیدهایم برطرف شد و این قطعیت مثل رازی گرم توی دلم نشست. از آنجور آدم ها نیستم که مثلا مستعد پیش آگاهی یا اعتماد به نفس زیادی باشم. در نتیجه احساس می کردم آن بارقهی که دیدم چیزی فراتر از خواب و خیال محض باشد. به آدام گفتم بد کار نکردم. بعد به محض اینکه این حرف را زدم فهمیدم برای اولین بار توی صورتش صاف صاف نگاه کردم و دروغ گفتم. و این یکی دروغم با تمام راستهایی که به آدام نگفته بودم فرق داشت. پنهانکاری کردم و به آدام نگفتم که برای جولیارد درخواست پذیرش فرستادم که به راستی سخت‌تر از چیزی بود که به نظر می رسید. قبل از آنکه درخواستم را بفرستم باید تمام اوقات اضافه‌ام را با پروفسور کریستی صرف می‌کردم تا ریزترین جزئیات کنسرتوی شوستاکوویچ و 2 سویت باخ را در می‌آوردم. وقتی آدام از من پرسید چرا اینقدر سرم شلوغ است، بهانه‌گیری کردم که مشغول یادگیری 2 قطعه دشوار هستم. پیش خودم اینطور توجیه کردم که دروغ هم نمی گویم و واقعا دارم 2 قطعه دشوار یاد می گیرم. بعد پروفسور کریستی ترتیبی داد تا من کارم را در دانشگاه ضبط کنم تا بتوانم CD با کیفیتی به جولیارد بفرستم. باید ساعت 7 صبح یکشنبه خودم را به دانشگاه می رساندم و شب قبلش هم تمرین می کردم و کلی استراب داشتم. بابت همین تظاهر کردم که حالم خوش نیست و به آدام گفتم که نمیتوانم ببینمش. این دروغ مصلحتی هم توجیه داشت. واقعا حالم خوش نبود، چون نگرانی به جانم افتاده بود. به کیم هم چیزی نگفتم. در نتیجه اینطور هم نبود که آدام را خیلی مخصوص و جداگانه فریب داده باشم. اما بعد از آنکه به آدام گفتم در مصاحبه ام بد عمل نکردم، احساس کردم که دارم توی ماسه فرو می روم و اگر قدم دیگری بردارم به هیچ وجه نمی توانم خودم را بیرون بکشم و آنقدر فرو می روم که خفه شوم. در نتیجه نفس عمیقی کشیدم و برگشتم روی زمین سفت. راستش اینطوری نبود. خیلی خوب عمل کردم. از همیشه بهتر عمل کردم. انگار روحم تسخیر شده بود. اولین واکنش آدام این بود که لبخندی از سر غرور بزند. کاش میتونستم ببینم. اما بعد چیزی مثل مه روی چشمهایش آمد و لبهایش را چروک انداخت و جمع کرد. پرسید: پس چرا اولش کارتو کم ارزش نشون دادی؟ چرا از همون اولش واقعیتو نگفتی؟ گفتم: نمیدونم. آدام که داشت تظاهر میکرد نرنجیده گفت: خب چه خبر خوبی؟ باید جشن بگیریم. زورکی شادی کردم و گفتم: خب پس بریم جشن بگیریم. میتونیم شنبه بریم پورتلند، بریم توی باغای ژاپنی گردش کنیم و بعدش بریم رستوران تایلندی. آدام پوزخند زد: نمیتونم. ته هفته توی اولمپیا و سیاتل اجرا داریم. یه تور کوچولو یادته که؟ دوست دارم بیای، اما نمیدونم اونجا موندن برات جشن حساب میشه یا نه. ولی یک شنبه عصر برمیگردم. اگه بخوای یک شنبه عصر توی پورتلند همدیگر رو ببینیم. نمیتونم. توی خونه یه استادی کوارتت داریم. هفته بعد چی؟ آدام انگار دوباره آزرده شده بود. تا یکی دو هفته تعطیلات توی استودیوییم. ولی خب میتونیم وسط هفته بریم جایی. همین اطراف. رستوران مکزیکی چطوره؟ گفتم: آره، مکزیکی باحاله. دو دقیقه قبل حتی نمیخواستم جشن بگیرم. اما الان احساس میکردم وقتی قرار شد وسط هفته برویم به همان رستورانی که همیشه میرویم، به من توهین شده و دلم شکست. بهار پارسال که آدام دبیرستانش تمام شد و از خانه پدر و مادرش بیرون آمد، توقع نداشتم چیز خاصی تغییر کند. هنوز هم نزدیک ما زندگی میکرد. هنوز هم همدیگر رو میدیدیم. دلم برای نشست‌های کوچکمان در ساختمان موسیقی مدرسه تنگ می‌شد. اما خوشحال بودم که دیگر زیر نگاه بچه دبیرستانی‌ها نیستم. اما از وقتی آدام از خانه پدر و مادرش بیرون آمد و به خانه راک رفت و دانشگاهش را شروع کرد، اوضاع فرق کرد. هرچند نه به آن دلایلی که من تصور می‌کردم. در ابتدای پاییز، درست وقتی آدام کم کم داشت به زندگی دانشگاهی عادت می کرد، ستاره بخت شوتینگ استار ناگهان اوج گرفت. به گروه پیشنهاد بستن قرارداد با یک شرکت متوسط مستقر در سیاتل را دادند و بعدش دیگر مدام مشغول ضبط استودیویی در این ور و آن ور بودند. اجراهایشان را هم داشتند و جمعیت تماشاچیانش هم کمابیش هفته به هفته افزایش پیدا می کرد. اوضاع چنان خرق عادت شده بود که آدام دیگر دانشگاهش را پاره وقت ثبت نام کرده بود و داشت به این فکر می کرد که اگر با همین شدت و حدت کارشان بالا بگیرد، کلن دانشگاه را بگذارد کنار. می گفت: توی این کار هیچ وقت فرصت دوباره به کسی نمی دن. از ته دل برایش خوشحال بودم. می دانستم شوتینگ استار خیلی خاص است و فقط یک گروه کوچک شهرستانی نیست. با غیبت‌های رو به افزایش آدام مشکلی نداشتم، خصوصاً آنکه کاملاً نشان می‌داد خودش چقدر باهاشان مشکل دارد. اما چشم‌انداز رفتن احتمالیم به جولیارد یک جورهایی همه چیز را تغییر داده بود. یک جورهایی باعث شده بود باهاش مشکل داشته باشم که اصلاً و ابداً منطقی نبود، چون هرچه نباشد به نظرم انگار حالتی شبیه به این به آن در داشت. حالا اتفاق هیجان انگیزی برای من هم داشت می افتاد. آدام وعده داد: تا یکی دو هفته دیگه میریم پورتلند وقتی چراغونی تعطیلات شروع بشه. با حالتی بخ کرده گفتم باشه. آدام آه کشید. اوضاع داره بغرنج میشه نه؟ گفتم آره، سرمون زیادی شلوغه. آدام گفت منظورم این نبود. صورتم را برگرداند تا چشم در چشمش شوم. جواب دادم میدونم منظورت این نبود. اما بعد بغضی در گلویم پدید آمد و نتوانستم دیگر حرف بزنم. سعی کردیم تنش زدایی کنیم. سعی کردیم از مشکل حرف بزنیم بی آنکه از مشکل حرف بزنیم. به شوخی برگزارش کنیم. آدام گفت توی روزنامه نوشته بود دانشگاه ویلامت برنامه موسیقی خوبی داره که البته انگار لحظه به لحظه هیپی تر میشه کل شهر. جواب دادم کی گفته؟ فرماندارش؟ لیز اونجا مغازه پیدا کرده، مخصوص فروش لباسای قدیمی. میدونی که هر جا از این مغازه ها باز بشه بچه هنری هم پشت سرش میان. تذکر دادم یادت رفته ها، من بچه هنری نیستم. ولی حالا که صحبتش شد شاید بد نباشه شوتینگ استار بیاد نیویورک. مگه قلب پانک نیست؟ رامونس، بلوندی، همه اونجان. لحنم عشوه‌گرانه بود از آن نمایش هایی که شایسته ی اسکار بود. آدام گفت مال 30 سال پیش بود. تازه اگرم میخواستم برم نیویورک بقیه گروه دلشون نمیخواد. غمگینانه سرش را پایین انداخت و فهمیدم بخش شوخی حرفهایمان پایان گرفته. دلم به هم پیچید که میشد گفت گل بود و به زودی به سبزه دلشکستگی هم آراسته میشد. من و آدام از آن آدمهایی نبودیم که از آینده حرف بزنیم. اما اینطور که اوضاع داشت به هم میریخت و نامعلوم میشد دیگر حاضر نبودیم از چیزی حرف بزنیم که زمانش مال بعد از 2-3 هفته بعد باشد. و همین هم باعث شده بود مکالماتمان کج و معوج و مایه عذاب باشد، مثل همان چند هفته اول آشناییمان. یک روز عصر در پاییز یک لباس مجلسی ابریشمی و زیبا دیدم مال دهه 1930 توی همان مغازه‌ای که بابا کت شلوارهایش را می‌خرید و چیزی نمانده بود به آدام نشانش بدهم و نظرش را بپرسم که آیا برای جشن پایان سال تحصیلی این را بپوشم یا نه. اما جشن در جوان بود و شاید آدام آن موقع تور داشت یا من بدجور مشغول آماده شدن برای ورود به جولیارد بودم. در نتیجه چیزی نگفتم. مدتی کوتاه بعد از آن آدام داشت درباره گیتار زهوار در رفتش حرف می زد و می گفت دلش می خواهد یک مدل قدیمی گیبسون اس جی بخرد و من گفتم که نظرش چیست روز تولدش من برایش بخرم. اما بعد گفت که آن گیتارها قیمتشان چند هزار دلار است و وانگهی تولدش سپتامبر است و طوری گفت سپتامبر که انگار قاضی دادگاه بود و برای متهم داشت حکم می برید تا کی زندان باشد. چند هفته پیش با هم رفتیم جشن سال نو. آدام کمی سرخوش شد و نیمه شب با شروع سال نو در گوشم زمزمه کرد قول بده بهم. قول بده بهم که سال بعدم موقع جشن پیش هم باشیم. میخواستم برایش توضیح بدهم که حتی اگر هم به جولیارد بروم کریسمس ها و تعطیلات سال نو میایم خانه. اما بعد فهمیدم منظورش اصلا این نیست. در نتیجه قول دادم. چون من هم به اندازه او دلم چنین چیزی میخواست. روز اول سال نو کل خانواده همراه با هنری و ویلو و بچه‌شان توی آشپزخانه نشسته بودند. بابا داشت صبحانه درست می‌کرد. خوراک ماهی آزاد دودی و سیب زمینی. خوراک ویژه‌اش. هنری وقتی من را دید سر تکان داد و گفت بچه‌های امروز رو ببین. انگار همین دیروز بود که اگه ساعت 8 قرار بود خونه باشیم به نظرم زود بود. الان حاضرم خودم رو بکشم تا بتونم ساعت 8 بخوابم. ویلو بچه را در آغوشش تکان داد و گفت ما حتی نصف شبم بیدار نبودیم که جشن بگیریم. ولی خوب شد چون این خانم کوچولو تصمیم گرفت تا ساعت 5:30 صبح بیدار باشه و سال نو رو شروع کنه. تدی داد زد. من تا نصف شب بیدار موندم. بعد توی تلویزیون دیدم ساعت 12 اون توپ رو از رو هوا پرت کردن. توی نیویورک بود. میا، قول میدی اگه رفتی اونجا منو ببری که از نزدیک ببینم؟ ادا درآوردم که خیلی از این پیشنهاد خوشم آمد. حتما تدی. فکر رفتنم به نیویورک انگار واقعی و واقعی تر می شد و هرچند معمولاً هیجانی آمیخته با نگرانی و حتی هیجانی نامشخص و ناراحت کننده به من می داد، فکر این که من و تدی با هم شب سال نو توی نیویورک باشیم بدجور غم تنهایی به دلم می ریخت. مامان با ابروهای بالا انداخته نگاهم کرد. سال نو شده ناسلامتی، نیشه تو باز کن. یکم خستم. خسته ای فقط؟ مطمئنی؟ بعد مچ دستم را گرفت و مرا چرخاند رو به خودش. وقتی چهره درهم رفته ام را دید، سرش را به پهلو خم کرد. انگار داشت میپرسید حالم خوب است یا نه. شانه بالا انداختم و لبم را گزیدم تا مبادا حالم خراب شود. مامان سر تکان داد. یک فنجان قهوه دستم داد و مرا برد و نشاند پشت میز. یک بشقاب ماهی آزاد دودی و یک برش زخیم نان خمیر ترش برایم گذاشت و هرچند حتی به خیالم هم نمی آمد گرسنه باشم، دهانم آب افتاد و معده‌ام صدا داد و ناگهان دچار ولع شدم. در سکوت غذا خوردم و مامان تمام مدت زیر نظرم داشت. بعد از آنکه همه غذایشان را خوردند، مامان بقیه را فرستاد اتاق پذیرایی تا تلویزیون تماشا کنند. دستور داد: همه بیرون، من و میا ظرفا رو میشوریم. به محض آنکه همه رفتند، مامان رو کرد به من و من هم بلا فاصله پریدم بغلش و زدم زیر گریه و تمام استراب و عدم قطعیت این چند هفته را رها کردم. در سکوت ایستاد و اجازه داد ژاکتش را هرچه میخواهم خیس کنم. وقتی کارم تمام شد، اسفنج را جلو آورد و گفت: تو بشور، من خشک میکنم. حرف میزنیم. ظرف شوری همیشه آدم آروم میکنه. آب گرم و صابون. مامان حوله خشک کردن ظرف ها را برداشت و رفتیم سراغ کار. من هم ماجراهای آدام و خودم را برایش تعریف کردم. گفتم این یه سال و نیم محشر بود. چنان محشر بود که اصلاً به آینده فکر نکردم. اصلاً فکر نکردم که شاید هر کدوممون بریم یه سمت. لبخند مامان هم غمگینانه بود و هم به نشانه درک حرفهایم. گفت من بهش فکر کردم. رو کردم به او. داشت به بیرون پنجره نگاه می کرد و چند پرستو را تماشا می کرد که توی یک چاله آب حمام می کردند. یادم پارسال آدام شام کریسمس اومد پیش ما. به بابات گفتم که تو زود عاشق می شی.
می دونم. می دونم. الان می خوای بگی مگه یه بچه خنگ چی از عشق می دونه؟
مامان داشت یک ماهی تابه را خشک می کرد که دست از کار کشید. منظورم این نبود. راستش کاملاً برعکس. تو آدام هیچ وقت به نظرم عشق احمقانه بچه دبیرستانی ها رو نداشتین. شما ها از اینایی نبودین که بعد از یکی دو هفته بی خیال هم بشین و برین سراغ یه لوس بازی دیگه. شما ها انگار هنوز واقعاً عمیقاً جداً عاشق همین. آه کشید و ادامه داد: اما سن و سال تو زمان خوبی برای عاشق شدن نیست. این حرف لبخند به لبم نشاند و باعث شد دلهوره هم کمی آرام تر بگیرد. گفتم
همینو بگو. ولی خب اگه جفتمون اهل موسیقی نبودیم میشد با هم بریم دانشگاه و اوضاع خوب میشد.
مامان مخالف بود. این یعنی فرار از واقعیت میا. تمام دوستی ها توی هر سن و سالی سخته. مثل موسیقی، گاهی هماهنگ میخونید و گاهی هم خارج میزنید. من که دیگه لازم نیست اینو بهت بگم.
به نظرم درست میگی.
تازه بی خیال، همین موسیقی بود که شماها رو با هم آشنا کرد. من و پدرت مطمئن بودیم. شماها هر جفتتون عاشق موسیقی بودین و بعد عاشق هم شدین.
من و بابات هم کم و بیش همین طوری بودیم. من ساز نمی زدم یا نمی خوندم، ولی خوب گوش می کردم. خوشبختانه وقتی من و بابات با هم آشنا شدیم، یکم سنم از الان تو بیشتر بود. هیچ وقت به مامان نگفته بودم که آن شب بعد از کنسرت یویوما، وقتی از آدام پرسیدم که چرا من، چه جوابی داد. نگفته بودم که آدام گفت موسیقی در آن دخیل بوده. آره، ولی الان حس میکنم همین موسیقی داره ما رو از هم جدا میکنه. مامان سرش را به چپ و راست تکان داد. مزخرف نگو. موسیقی همچین کاری نمیکنه. زندگی هزار جور بالا و پایین داره. اما جفتتون باید جداگانه تصمیم بگیرین که توی هر فراز و نشیب چه غلطی بکنین. رو کرد به من. آدام که نمیخواد جلوی رفتن تو رو به جولیارد بگیره. همونقدر که من میخوام راضیش کنم بیاد نیویورک. به هر حال این چیزا مسخره بازیه، من شاید اصلا نرم. آره، شاید نری اونجا، ولی شاید جای دیگه ای بری. به نظرم همه میفهمیم این یعنی چی. آدام هم ممکنه همین اتفاق براش بیفته. حداقل من میتونم برم جایی که توش زندگیم میکنم. مامان شانه بالا انداخت و گفت شاید، اما فعلا وضعیت اینطوریه. صورتم را لای دستهایم گرفتم و سر تکان دادم. مویه کنان گفتم چی کار کنم پس؟ بد کشمکشی شده. احساس میکنم من طناب توی مسابقه طناب کشیم. مامان همدلانه صورتش را درهم کرد و گفت نمیدونم، ولی میدونم که اگه بخوای بمونی و باهاش باشی، من ازت حمایت میکنم. هرچند شاید این حرفو فقط به این خاطر میزنم که بعید میدونم دلت بخواد دست رد به سینه جولیارد بزنی، ولی درکت میکنم اگه عشق رو انتخاب کنی. عشق به آدام در برابر عشق به موسیقی. در هر صورت برنده، در هر صورت هم بازنده. چی میتونم بهت بگم؟ عشق خیلی عوضیه. من و آدام یک بار دیگر هم در این مورد حرف زدیم. در خانه راک بودیم. داشت با گیتار آکوستیکش کلنجار میرفت. گفتم شاید منو قبول نکنن، شاید آخر سر از دانشکده همینجا سر در بیارم. یه جورایی امیدوارم قبولم نکنن تا مجبور نشم انتخاب کنم. آدام پرسید اگه قبولت کنن تصمیم تو پیش پیش گرفتی؟ نه، گرفته بودم، میرفتم. منظورم این نبود که عشقم به آدام تمام میشد یا جدا می شدیم. اما مامان و آدام هر دو راست می گفتند. دست رد به سینه جولیارد نمی زدم. آدام اندکی سکوت کرد و بعد چنان با گیتارش محکم ور رفت و صدایش را درآورد که به زور حرفش را شنیدم. نمی خوام آدمی باشم که بهت میگه نرو. اگه من الان جای تو بودم تو می گفتی برو. گفتم یه جورایی قبلا گفتم. میشه گفت تو همین الان رفتی. رفتی جولیارد خودت. آدام آرام گفت میدونم، ولی هنوز اینجام. هنوزم عاشقتم. گفتم منم همینطور. بعد تا مدتی حرف نزدیم و آدام ملودی عجیب غریب و ناآشنایی زد. ازش پرسیدم چه میزند. گفت اسمشو گذاشتم مصیبت عشقم رفته جولیارد و قلبم و پاره پاره کرده. اسم آهنگش را با لحنی اقراق آمیز و مسخره خواند. بعد از آن لبخندهای شرمگینانه و ابلهانه اش زد که حس می کردم از زلال ترین جرفاهای قلبش می آید. شوخی کردم. گفتم خوب شد. بعد اضافه کرد تا حدی البته.